بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما نقد و بررسی ادعاهای مدعی یمانیت آقای احمد الحسن بصری بود. در جلسه گذشته ادعای اول او رو بررسی کردیم و بعد به بحث خواب و رؤیا پرداختیم، حجیت خواب و رؤیا رو مطرح کردیم و ثابت کردیم که از نظر شرعی آنچه در خواب دیده می شود حجت نیست. بعد ادعای دوم او که فرزندی امام زمان علیه السلام باشه رو مطرح کردیم و روشن کردیم که چنین ادعایی از نظر شرعی برای او ثابت نیست، سیادتش به هیچ وجه ثابت نیست. روایاتی هم که او استفاده می کرد رو مطرح کردیم و دلالتش رو بررسی کردیم. اما این جلسه به ادعای سومش می پردازیم، یعنی ادعای یمانیت. خب مشهورترین ادعا هم همینه، به صورتی که الان احمد الحسن مرسوم شده به یمانی. خب او ادعا میکنه که من همون یمانی موعود هستم. از طرفی همه میدونن که او هیچ ارتباطی با یمن نداره، نه متولد یمنه، نه پدر و مادرش یمنی بودند، نه از یمن خروج کرده، هیچ نسبتی با یمن نداره. خب چیکار کنه اینجا؟ اینجا اومدن پیروانش تلاش‌های زیادی کردند یه طوری او رو منتسب کنند به یمن. دو راه رو طی کردند که ما هر دو رو بررسی می‌کنیم. اول گفتند که آقای احمد الحسن سیده و از ذریه پیامبر اکرمه، پیامبر اکرم هم اهل یمنند. عجیبه، کجا پیامبر اهل یمنند؟ اینطوری میگن که مکه بخشی از سرزمین تهامه است، تهامه بخشی از یمنه، پس پیامبر اکرم که مکی هستن یمنی هستند. این راه اول. راه دوم اینه که اصلا ما روایت داریم خود پیامبر فرمودند الایمان و یمانیون و انا یمانی. ایمان یمنی است، یعنی ایمان بین مردم یمن است، و انا یمانیون و من هم یمانی هستم. خب اینجا کار دشوار میشه، به ظاهر که پس پیامبر اکرم یمنی هستن، پس اولاد و ذریهشون هم شاید بشه گفت یمنی. حالا برای اینکه ادعای احمد الحسن رو تکمیل کنیم، همین رو هم اینجا بگیم که بعد از اینکه به خیال خودش ثابت میکنه من یمنی هستم و همون یمانی هستم، حالا میگه که ما در روایات داریم که تبعیت از یمانی واجبه، اطاعت از پرچم یمانی واجبه. لا یحل لمسلم ان یلتوی علی، جایز نیست برای هیچ مسلمانی که سرپیچی کنه از یمانی. فمن فعل ذلک فهو من اهل النار. خب پاسخ مطلب این که اولا قبلا بحث کردیم که اصلا آقای احمد الحسن سید نیست و از ذریه پیامبر اکرم محسوب نمی شود، پس تنها راه ارتباطش با یمن بریده شد. همینجا دیگه پاسخ کافی هستن. وقتی که آقای احمد الحسن از اولاد پیامبر اکرم نباشه، به فرض که پیامبر یمنی باشند، شما دیگه نسبتی با یمن پیدا نمی کنی. این نکته اول که خب پاسخ روشنیه. اما حالا ما میخوام بحث کنیم، میخوام هنوز تحقیق بیشتری بکنیم، حرفاشو بررسی کنیم و پاسخهای قویتر و محکمی بدیم. این دو راهی که آقای احمد الحسن مطرح کرد رو یک به یک بررسی میکنیم. راه اول این که فرمود که گفت پیامبر اکرم فرمودن الایمان و یمانی و انا یمانی. خب وقتی میریم بررسی میکنیم میبینیم این عبارت دقیقاً با همین صورت روایت نیست. این یه جمله عربیه. اون چیزی که روایت اینه، جابر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که روزی پیامبر اکرم با شخصی به نام عیینه مواجه شدند و او ادعا میکرد که من از شما به رجال، یعنی به انصاب و نسب شناسی، عالم ترم. پیامبر خشمگین شدند. بعد فرمودند که حالا پس به من بگو ای رجال افضل، کدوم مردم برترند؟ عیینه گفت رجال یکونون به نجد، مردمی نجد از همه برترند. پیامبر فرمودند که کذبت. بعد از اینکه حالا دلیلشو آورد، پیامبر فرمودند کذبت، دروغ گفتی، بل رجال و اهل الیمن افضل، اهل یمن برترند. الایمان و یمانیون والحکمت و یمانیتون ولولا الهجره لکنت امرا من اهل الیمن. ایمان یمانی است، حکمت یمانی است و اگر هجرت نبود من از اهل یمن بودم. خب ظاهرا اتباع احمد الحسن همین عبارت آخر که لولا الهجره لکنت امرا من اهل الیمن رو برداشتن و نقل به مضمون کردن، گفتن پیامبر فرموده من یمانیم، انا یمانی، در حالی که دیدید که پیامبر نگفتن انا یمانیون، فرمودن اگر هجرت نبود من مردی از اهل یمن بودم. خب اینجا دو معنی بیشتر برداشت نمیشه. یا اینکه منظور اینه که اگر هجرتی که به امر خدا بود که به مدینه هجرت کنم، چون دقیقا محل هجرت مشخص بود، اگر امر خدا نبود که به مدینه هجرت کنم من دوست داشتم به یمن برم. خب این یه معنی. معنی دوم اینه که اگر شرافت مهاجر بودن نبود من دوست داشتم یمنی باشم، یعنی از انصار باشم، چون انصار یمنی بودند. یعنی اگر شرافت مهاجر بودن، فخر مهاجر بودن برای من نبود، بعد از مهاجر بودن من دوست داشتم از انصار باشم که اونا اهل یمنند. خب حالا شما این دوتا معنی رو ببینید و عبارت پیامبر اکرم لولا الهجره لکنت امرئا من اهل الیمن، این عبارت دوم که عرض کردم پیامبر فرمودن اگر هجرت نبود من دوست داشتم از انصار باشم، مؤید روایی هم داره. در سنی های روایتی هست، بخاری نقل کرده از ابو هریره که فرمودن لو ان الانصار سلکو وادیان، اگر انصار به یک طرف رفتند من هم دوست دارم که در همون وادی انصار برم، و اگر هجرت نبود دوست داشتم که من از انصار باشم، لولا الهجره لکنت امرا من الانصار. خب پس نشون میده که در هر دو صورت پیامبر اکرم این که فرمودن دوست دارم از یمن باشم متوقف کردن بر هجرت، اگر هجرت نبود، حالا هجرت به هر یک از اون دو معنایی که گفتیم. این نشون میده که اتفاقا پیامبر اکرم از نظر نسب اهل یمن نیستند، وگرنه نمی گفتن لولا الهجره لکنتو امرأن من اهل الیمن، می گفتن من یمنیم. این که اینو متوقف کردن بر نبود هجرت، اگر هجرت نبود من یمنی بودم، پس معلوم میشه که اصلا انتساب نسبی با یمن ندارند، پس به طریق اولا ذریهشون هم ندارند، خصوصا اون که با 16 نسل. احمد الحسن داشت اینه که من فرزند چهارم امام زمانم، میشه 16 نسل فاصله با پیامبر اکرم. اگر پیامبر اکرم اهل مکه باشند و فرموده باشند که من یمنی هستم، با 16 نسل آقای احمد الحسن میخواد خودشو به یمن منتسب کنه. ما روایت رو بررسی کردیم و دیدیم که هیچ دلالتی نداره. پیامبر اکرم هم نمیتونیم یمنی بدونیم. اما این که گفتش مکه از تهامه است، تهامه هم از یمنه، یعنی راه دوم، این هیچ دلیلی تاریخی، روایی، جغرافیایی هیچ جوره نداره. هیچ سندی نداریم که مکه از بخش از تهامه باشه و تهامه بخش از یمن باشه. بله مکه از تهامه هست، اما تهامه بخشی از یمن باشه همچه چیزی نداریم، بلکه کاملا دو منطقه جدان. عرفاً هم شما میبینید در طول تاریخ جدا بودن، هیچ کسی یمن رو با حجاز خلط نمی کرده. پس این پاسخ اولی که به آقای احمد الحسن میدیم. خب اما جواب بعد، این که فرض میکنیم اصلا خود احمد الحسن سید بود و هر سیدی هم به اعتبار جد 16مش یا جد حالا چندمش یعنی پیامبر اکرم اهل یمن حساب میشد. فرض میکنیم. حالا گیریم اینطوری بود دیگه. بیام بررسی کنیم ببینیم اساسا روایاتی که صحبت از یمانی کردند میخواستن بگن فقط یه نفر از ذریه پیامبر میاد، یعنی عبارت ذریه پیامبر رو به صورت یمانی آوردند. این همه روایات تأکید کردن که یمانی از نشانه های ظهور از چنین و چنان می آید، قیام می کند، خروج می کند. فقط می خواستن بگن یه نفر از ذریه پیامبره یا می خواستن یه جوری انتسابی به یمن برسونند. روشنه که نمی خوان عبارت ذریه رو با یمانی جابجا کنند، بلکه اون یمانی که در مقابل سفیانی قرار داده شده از علامات ظهور ویژگی هایی برای حرکتش و پرچمش گفته شده، این یه نسبتی با یمن داره. حالا شما به این روایات دقت کنید. تو این روایات خروجش رو از یمن میگن. امام باقر علیه السلام فرمودند و این من علامات خروجهی، از علامات خروج امام عصر علیه السلام، خروج السفیانی من الشام و خروج الیمانی من الیمن. من الیمنش رو تصریح کردن. همچنین روایت دیگری با همین عبارات که فضل ابن شازان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. پس این نشون میده که خروجش باید از یمن باشه. حالا اگر کسی این روایت هم نپذیره، باز باید به یه نحوی دیگه این فرد رو منسوب به یمن بدونه. یعنی یک فرد خاصی که مرتبط با یمنه، نه اینکه صرفا سیده. مثلا پدرش اهل یمن باشه، پدر بزرگش اهل یمن باشه، به این صورت که اگر این آقا هم مثلا از یمن مهاجرت کرده اومده ایران یا عراق یا جای دیگه، به او یمنی میگن. مثل بعضی از علمایی که از ایران مهاجرت کردن رفتن عراق، الان چندین سال اونجا زندگی میکنن، اما میگن ایرانی، فلانی ایرانیه، حتی اسم استانی و شهری هم رو اونها هست. مشخصه که این فرد اهل ایرانه. حالا این یمانی که اومده در روایات، حتما باید یه ارتباطی با خود یمن داشته باشه، یا از یمن خروج کنه طبق روایاتی که گفتیم، یا اگر این روایات رو نپذیره کسی، حالا به جهت سند یا هرچی، باید این یه جوری ارتباط با یمن داشته باشه. بنابراین اگر آقای احمد الحسن خودش سید بود، که نیست، ولی اگر سید بود، باز نمیتونستیم بگیم که روایات گفتن یک یمانی ظهور میکنه، بنابراین یک سیدی ظهور میکنه. این مطلب نیست. جواب چهارم اینه که حالا به فرض که یک آقا سید واقعی، یک سید صحیح النسب که اهل یمن هم باشه، اصلا خودش بچه یمن باشه، به فرض که او خروج کنه و بگه من یمانیم، چطور میتونه ادعای خودش رو ثابت کنه؟ آیا لازم نیست که این تطبیق خودش بر اون روایات رو اول بر ما اثبات کنه؟ چنان که در بحث قبل گفتیم، اگر کسی بگه که امام زمان علیه السلام فرزند دارن، پس من فرزند امام زمان هستم، خب این چجور استدلالیه؟ این باید ثابت کنه که حالا که امام زمان فرزند دارن، این قدم اول، اما قدم دوم که حالا ثابت کن تو یکی از اون فرزندان هستی. اینجا هم همینه. ما این همه تلاش کردیم جلوی آقای احمد الحسن رو در قدم‌های قبل بگیریم که اصلا شما سید نیستی. اگرم سید بودی یمانی حساب نمی‌شدی. اگرم که سید مراد اهل بیت از یمانی، نکته بعد این که مراد اهل بیت از یمانی هر سیدی نیست. حالا به فرض که آقای احمد الحسن یه شخصی از خود یمن، ما اینجا میپرسیم که شما چجوری تطبیق خودت رو بر اون یمانی موعود ثابت میکنی؟ او یه فرد خاصیه، هر کسی نیست. یعنی اینطور نیست که هر کس از یمن که بلند شه بگه من یمانیم، ما باید حرفش رو بپذیریم. خب اینجا چی میگه آقای احمد الحسن؟ همون خواب رو مطرح میکنه. تنها دلیلش همون خوابه. عرض کردم در بیشتر موارد تنها دلیلی که برای ادعاهاش میتونه بیاره در این نقطه از بحث خوابه، که شما خواب ببینید، در خواب همون عبارت معروف، البته عبارات متفاوته، افراد مختلف خوابهای متفاوت دیدن و عبارات مختلف، اما همین هازا هو الیمانی الموعود ابن رسول الله، همین که تو کتاباشون نوشتند. خب بحث خواب رو هم که پروندهش رو بستیم. حالا میخوام بگیم که حقیقت اینه که در مورد قضیه یمانی راه تصدیقش اینه که چون در مورد یمانی ما نس نداریم، یعنی یه امامی نیست که بیاد، امام حاضری که بگه این شخص یمانی است از او تبعیت کنید. یمانی در دوران غیبت حرکت میکنه، بنابراین تشخیصش این مقدار مشکله. راه تشخیصش اینه که باید تمام نشانه هایی که در روایات برای او گفتن بر خودش تطبیق کنه. وقتی بتونه تک تک نشانه ها رو تطبیق کنه، ما اون وقت میفهمیم که او یمانی است. اما ببینیم آیا احمد الحسن کار کرده یا نه؟ هرگز نتونسته، بلکه نشانه های خلاف رو تو خودش ظاهر کرده. تو روایات داریم که یمانی همزمان با سفیانی خروج میکنه و مثل دو اسب مسابقه با هم میتازند. آقای احمد الحسن قبل از سفیانی خروج کرده، سال هاست، سال 2008 اعلام رسمی کرد خروج کرد، تا به حال خبری از سفیانی نیست. در روایات دیگه ای شاخصه مهم یمانی رو این ذکر کردن در طایفه از روایات، چندین روایت، که یمانی تنها به امام زمان دعوت میکنه، هیچ دعوتی برای خودش نداره. فرمودن رایت یمانی رایت هدایته. هیه رایت و هدن لأنهو یدعو الى صاحبکم. چرا رایت هدایته؟ چون به صاحب شما دعوت میکنه. آقای احمد الحسن شدیداً به خودش دعوت میکنه، ادعای امامت برای خودش کرده، ادعای مهدویت کرده، گفته اصلا بیاید من خودم زمین رو پر از عدل و داد میکنم، بعد از من امام زمان میاد و من حکومت رو تقدیم او میکنم. این ادعا برای خودشه، در حالی که در روایات خلاف این اومده. و نکته بعد این که در قیام 2008 شکست خورد، غیبت کرده، تا به حال پنهان شده. خب ما همچین نشانه‌ای برای یمانی نداریم. اختلاف شدیدی میان او و میان پیروانش رخ داده، دو دسته شدند، دو گروه شدند، دو تا پرچم. خب این هم از نشانه هایی که خلاف بودن او رو ثابت میکنه. جالبتر از همه اینی که اون خودش اول آقای حیدر المشتت رو یمانی خوند و خودش، اگر خاطرتون باشه در تاریخچه گفتم، او گفت لا یمانی یا الا که یمینی، هیچ یمانی نیست مگر این فردی که به منزله دست راست منه، و جناب آقای حیدر المشتت رو معرفی کرد. بعد با پدید آمدن اون اختلافات او رو از یمانی بودن عزل کرد، خودش رو جای اونشوند. واقعا اینم مضحکه. حالا شاید هم علت این که در استدلالات یمانی بودن احمد الحسن خیلی سادگی و خیلی در مضحک بودن هویداست، اینه که این داستان یمانی خیلی برنامه ریزی قبلی نشده بود. اول بین خودشون معلوم نبود که میخواد ادعای یمانیت بکنه یا نکنه، بعد از اختلافاتی که با اون مشتت پیدا کرد این ادعا رو مطرح کرد. پس خلاصه بحث اینه که در هیچ صورتی نه تنها یمانی بودن او برای ما ثابت نمیشه، بلکه خلافش ثابت میشه. یعنی او قطعا کذاب و دروغگوست و ما لازم نیست بهش اهمیت و بهایی بدیم. دقت بفرمایید، نکته نهایی این که چون در روایات تبعیت از یمانی جایز شمرده شده و حتی بهش توصیه کردند، لذا این نشانه های دقیق برای یمانی اومده که کسی نتونه خودش رو به جای او جا بزنه. لذا امام باقر علیه السلام در اون معتبره جابر فرمودند به زمین بچسب و نه دستت رو نه پاتو تکون نده مگر اینکه این علامات رو ببینی، که یکیش سفیانی و سیحه و 10 تا علامت اونجا شمردند. خب این هم پرونده این به این صورت بسته میشه. خب تا اینجا که ادعاهای احمد الحسن سست و بیپایه بود، از اینجا کم کم یه مقدار قوت میگیره و فشار بحثش هم رو این قسمت هاست. ادعای چهارم، ادعای وصیت. چنان که دیدید خودش رو وصی امام زمان علیه السلام میدونه، حتی در امضاش هم این کلمه وصی رو به کار میبره. برای این ادعا یک دلیل مهم ارائه کردن و روش بسیار پافشاری کردن، و اون هم روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت خودشون از پیامبر اکرم نقل فرمودن. روایت اینه که پیامبر اکرم شب وفات به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که یک صحیفه و دواتی بیار و این وصیت منو بنویس. پیامبر املا فرمودن، امیر المؤمنین هم نوشتند. نوشتند تا به این عبارات رسید: یا علی. من این وصیت رو میخونم، بعد استدلال اونها رو میگم و انشالله پاسخ هاش. یا علی، انه سیکون بعدی اثنا عشر اماما. ای علی، حتما پس از من 12 امام خواهند آمد. و من بعدهم 12 مهدی یا، و پس از اون 12 امام 12 مهدی خواهند آمد. یا علی، فانت یا علی اول الاثنا عشر اماما، تو اولین امام هستی از اون 12 امام. سماک الله تعالی فی سمائهی، خداوند در آسمان نام تو رو علی المرتضی، امیر المؤمنین، الصدیق الاکبر، والفاروق الاعظم، والمأمون، والمهدی گذاشت. این اسامی امیر المؤمنین در آسمان. بعد پیامبر اکرم می فرمایند که وقتی که وفات تو رسید، فاذا حضرت کل وفات فسلمها الى ابنی الحسن، بعد از اینکه وفات رسید این وصیت منو به امام حسن علیه السلام بسپار. بعد یکی یکی ائمه را علیه السلام نام میبرن، میفرمایند که هنگامی که وفات او رسید او باید بسپارد به امام بعدی، نام میبرن امام بعدی تا میرسه به امام عسکری علیه السلام. فاذا حضرت الوفا، وقتی که وفات امام هادی علیه السلام میرسه، فلیسلمها الى ابنه الحسن الفاضل، به فرزندش امام حسن عسکری باید بسپارد. فاذا حضرت الوفا، هنگامی که وفات امام عسکری میرسه، فلیسلمها الى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد علیه السلام، اون وقت باید بسپاره به فرزندش محمد مستحفظ از آل پیامبر. فذالک 12 اماما، این 12 امام. ثم یکون من بعده 12 مهدی یا، پس از اونها 12 مهدی خواهند آمد. فاذا حضرت الوفا، هنگامی که وفات او فرا میرسه، فلیسلمها الی ابنه، پس باید بسپارد به فرزندش، اول المقربین، اولین مقربان. لهو سلاست و اسامی، او سه اسم داره. اسمون که اسمی، یه دونه نام مثل نام من داره. و اسم ابی، یه نامم به اسم پدر من داره. و هو عبدالله و احمد. عبدالله نام پدر امام پیامبر اکرم علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. و احمد نام خود حضرت. و الاسم الثالث المهدی، و نام سوم او مهدی است. هو اول المؤمنین. خب این روایت مقداری عجیبه، و اتفاقا از همین عجیب بودنش آقایون پیروان احمد الحسن مبلغینش خیلی استفاده میکنن، و یکی از تکنیک هاشون همینه که اولین در اولین مواجهه با افراد این روایت رو میخونن و میگن ببینید شما در خود منابع شیعی در غیبت شیخ طوسی این روایت رو داریم، در حالی که از شما پنهان میکنن علماتون. در این روایت اومده که 12 امام داریم، بعد 12 مهدی داریم، و آخرین امام که محمد مستحفظ باشه، او وصیت رو باید بسپارد به فرزندش اولین مهدیین. یعنی تازه بعد از اون مهدی ها شروع میشن که اولینشون فرزند امام زمانه، که او سه تا اسم داره: عبدالله، احمد، مهدی. خب همین آقای احمد الحسنه، همین آقا اسمش احمده، عبدالله هم هست چون بنده خداست، مهدی هم هست که خب ما داریم ادعا میکنیم اصلا مهدویت ایشونو، دیگه میگیم او اولین مهدیه، یکی از ادعاهاشون همین مهدویت دیگه. خب این بحث مهمیه. ما وارد پاسخ به این بحث میشیم. در این پاسخ دادن ما سه مرحله رو طی میکنیم. در مرحله اول میام ثابت میکنیم که این روایت با همون معنایی که آقایون احمد الحسن برداشت میکنند، پیروان و مبلغینش، با همون معنا به هیچ وجه تطابق بر این شخص نداره. یعنی قطعاً او مصداق این نیست. به عبارت دیگه اگر فرض کنیم که 12 نفر غیر از ائمه ما بعد از امام زمان میان که اولینشون پسر امام زمانه، بازی اون اولی آقای احمد الحسن نمیتونه باشه. این پاسخ اول ما. چرا؟ 1. در حدیث وصیت تصریح شده که این مهدیان 12 گانه بعد از امام زمان علیه السلام میان. دیدید دیگه، بعد از امام زمان میان. ثم یکون من بعدهی 12 مهدیا فاذا حضرت الوفا، وقتی وفات امام زمان برسه به برداشت آقایون احمد الحسن، به برداشت طرفداران اونا، ما که طور دیگه ای توضیح میدیم، ولی وقتی وفات امام زمان برسه او تسلیم میکند وصیت رو به فرزندش اول المقربین. پس او بعد از امام زمان میاد و امام زمان علیه السلام به او تنسیس میکنن، یعنی او رو به شخص معرفی میکنند، و این شخص آقای احمد الحسن بصری الان شروع کرده در حالی که هنوز امام زمان ظهور نکردند. شما صبر میکردی پدرتون بیان، اون وقت به شما وصیت کنند، اون وصیت رو بدن به شما و هر مقامی هر چیزی برای شما میخوان تعیین کنند، ما میپذیرفتیم. پس نه تنها اون فرد شما نیستی، اون فردی که بعد از امام زمان خواهد آمد، بلکه تو قطعا دروغگو هستی، چون زودتر ادعا کردی. اگر صبر میکردی هیچ ادعا نمیکردی، و بعد که امام زمان اومدند، حالا اون موقع نمیدونم میشد یا نمیشد در حضور حضرت این کارا رو بکنی، بیا بگی که من همون فرد هستم. خب بعد اون وقت ما میرفتیم خدمت حضرت میگفتیم آیا به این شخص وصیت میکنی یا نمیکنی. اگر حضرت وصیت میکردن ما میپذیرفتیم. اما شما با این کاری که کردی، با این سیره و ادعایی که کردی، راه انداختی، با این کار دقیقاً مهمترین سند حرف خودت که همین روایت وصیت باشه، همین سند رو علیه خودت استفاده کردی. یعنی خودت رو قطعاً کذاب دونستی. خب این مطلب اول. و خیلی روشنه که احمد الحسن چرا صبر نمی‌کنه. خب نمیشه در حضور امام زمان که نمیشه ادعایی کرد و اینها. پس این روشن شد که به دلیل اول ما این که قطعاً این فرد خارج از این وصیته، اول المهدیین نیست، اگر همچه کسانی داشته باشیم، اگر پسر امام زمان علیه السلام شخصی باشد که بعد از امام زمان میاد و 12 مهدی غیر از این 12 امام هستند، اگر همچه چیزهایی باشد در منظومه اعتقادی شیعه و در روایات و بشه همچه چیزی برداشت کرد، احمد الحسن قطعاً مصداقش نیست. دلیل دومی که نشون میده احمد الحسن مصداق این روایت نیست اینه که روایت به روشنی صراحت داره، خیلی واضح بیان میکنه که ابتدا 12 امام میآیند و بعد از اونها 12 مهدی، یعنی اون 12 مهدی دیگه امام نیستند، ولی آقای احمد الحسن ادعای امامت کرد. کاش ادعای امامت نمی کردی، کاش لاقل یه مقدار بسنده می کردی، ادعای امامت نمی کردی، چون با این ادعا باز خودت رو از ذیل همین روایت هم خارج کردی. دیگه قطعا تو مصداق این روایت نیستی و کذاب دروغگوی هستی. یه روایتی هم اینجا به مناسبت عرض کنم خدمتتون، احتمالا شنیدی، این روایت معروفیه. سدیر سیرفی نقل می کنه که یه روزی بر امام صادق علیه السلام وارد شدیم، دیدیم حضرت خیلی شدید میگریند. علت رو پرسیدیم، وقتی که آروم شدند حضرت فرمودن امروز صبح در کتاب جفر نگاه میکردم و تأمل کردم در ولادت قائم اهل بیت علیه السلام، غیبتش و طول غیبت، گرفتاری مؤمنان در آن زمان و شکهایی که در دل اون مؤمنان پیش میاد و شیعیان از طول غیبتش مرتد میشن، بیشتر اونها از دین مرتد میشن و رشته اسلام را از گردنشون میکنند. بعد حضرت شروع کردند توضیحاتی در مورد غیبت امام علیه السلام دادن، تا اینکه رسیدن به اینجا که غیبت انبیا رو نقل کردند، بعد فرمودند کذالک غیبت القائم، همچنین از غیبت قائم ما. فان الامه ستنکر حال طولها، امت او رو انکار میکنند به خاطر طولانی شدنش. فمن قائل یقول، برخی اینطور میگن انه لم یولد، او به دنیا نیامده است. و قائل یفتری به قوله انه ولد و مات، و قائلی که با این حرفش افترا میزنه که او به دنیا آمده ولی از دنیا رفته. و قائل یکفر به قوله، و گوینده و معتقدی که با این حرفش کفر میورزه که چی؟ ان هادی عشرنا کان عقیما، یازدهمین ما عقیمه، فرزند نداره. و قائل یمرق به قوله، و یه گویندهی، یک باورمندی که میگه با این حرفش از دین خارج میشه، مرق یعنی خروج از دین، از دین خارج میشه با این حرفش که انه یتعدی الی ثالث عشر فصاعدن، امامت متعدی شده یعنی عبور کرده به نفر سیزدهم و بیشتر، یعنی بعد از امام زمان هم امام سیزدهم و چهاردهم و پونزدهمی هست، بیش از دوازده امام. و این دقیقا ادعای احمد الحسنه، خودش در کتاب الاربعون حدیثن فی المهدیین ذریت القائم علیه السلام، کتابی که نوشته شده، در اونجا ادعای او رو صراحتا آورده، صفحه 89، الامام الثالث عشر لقب آورده برای احمد الحسن. پس با این حرفش قطعا خودش رو از ذیل روایت وصیت خارج کرد، چون در حدیث وصیت بود که اون 13 نه اون 12 مهدی جزء ائمه نیستند، ائمه 12 نفرند، بعد از اونها 12 مهدی میاد. این با این حرف خودش رو خارج کرد. این هم دلیل دوم، بسیار روشن و واضح. دلیل سوم ما هم همون بحث ذریه پیامبر نبودن احمد الحسنه که دیگه تکرار نمی کنیم. اگر برداشت آقایون از حدیث وصیت اینه که امام زمان علیه السلام وصیت رو تسلیم فرزندشون می کنند، همین ظاهر حدیث رو اینطوری معنی می کنند دیگه، فلیسلم ها الى ابنهی، امام زمان تسلیم پسرشون می کنند. اگر معنیش اینه، آقای احمد الحسن پسر امام زمان نیست، سیادت ایشون ثابت نیست. این هم مطلب بعد که بسیار واضح و روشنه. خب، بعد از این که کذب ادعای احمد الحسن واضح شد، حالا میخوام بریم سراغ بررسی خود حدیث، یه مقداری تفقه کنیم تو معنای حدیث، ببینیم که پیامبر اکرم در اون وصیت چه فرمودند و ما چه برداشتی باید بکنیم از حدیث. اول یک پاسخ نقضی رو مطرح میکنیم. چرا میگم پاسخ نقضی؟ به این خاطر که میخوام برداشت احمد الحسنی ها از این حدیث رو رد کنیم. اونا برداشتی که کردن رو توضیح دادم، حالا میخوام برداشتشون رو رد کنیم. اول نقضی رد میکنیم. اگر معنای حدیث اونطوری که شما میگید این باشه که 12 نفر غیر از ائمه ما، غیر از ائمه 12 می آیند و اونها بعد از امامان ما مهدویت می کنند، مقام مهدویت دارند، این مخالف چند دسته قطعی و متواتر از روایاته، چند طایفه متواتر روایی. طایفه اول، طایفه ای که پیامبر اکرم اوصیاء خودشون رو 12 نفر میشمرند. اگر حرف شما درست بود، باید میفرمودن اوصیاء من 24 نفرند. چون ببینید بحث دقیقا سر وصیته. اون روایاتی که گفتن ائمه بعد از ما 12 نفرن، اونا رو ما الان نمیخوام بیاریم. روایاتی رو میاریم که گفتن اوصیاء من 12 نفرند. اوصیاء من. در حالی که احمد الحسن مدعیه که این حدیث وصیت، وصیت رو منتقل میکنه به نفر 13 هم که خودش باشه. خب، روایت اول، سلمان فارسی نقل میکنه، در کتاب سلیم اومده این روایت، میگه کنت جالسا بین یدی رسول الله فی مرضه الذی قبض فیه، در همون مرضی که پیامبر اکرم بیماری که از دنیا رفتند من خدمت حضرت نشسته بودم. حضرت اونجا فرمودن، صحبتهایی فرمودن از جمله این عبارت: انا و اخی و الاحد عشر اماما، من و برادرم امیر المؤمنین علیه السلام و 11 نفر امام، اوصیائی الی یوم القیامه، اینا اوصیاء من هستن تا روز قیامت، کلهم هادون مهدیون، همشون هم هدایتگرند و هم هدایت شده، هادون مهدیون. ببینید کلمه مهدی رو هم برای همین 12 نفر آوردند. حالا اینو بررسی میکنیم. پس فرمودن من و برادرم و 11 نفر از، حالا در جاهای دیگه اومده که 11 نفر از فرزندان امیرالمؤمنین، اینها امام و اوصیاء من هستند تا روز قیامت، یعنی دیگه بیش از این نیست. روایت بعدی از جابر ابن عبدالله انصاری میگه جندب ابن جناده بر پیامبر وارد شد بعد از فتح خیبر. جندب ابن جناده که یهودی بود وارد شد و گفتش که پیامبر به او فرمودند یا جندب اوصیائی من بعدی به عدد نقباء بنی اسرائیل، اوصیاء بعد از من به عدد نقباء بنی اسرائیلند، نقیب هایی که در بنی اسرائیل بودند. فقال یا رسول الله انهم کانوا اثنی عشر، اونا 12 نفر بودند. هاکذا وجدنا فی التورات، ما در تورات اینطور دیدیم که اونا 12 نفرند. قال نعم الائمه بعدی 12. اینا نمونه روایاته، وگرنه عرض کردم روایت متواتره، یعنی شما تو این زمینه بگردید ده ها روایت پیدا میکنید که اوصیاء رو 12 12 نفر شمردن و نه 24 نفر. اینجا هم فرمودن اوصیاء بعد از من به عدد نقبا اند، گفت اونها 12 نفرند. پیامبر فرمودند بله امامان بعد از من 12 نفرند. این یعنی همین، یعنی امامان بعد از من که همون اوصیاء من هستن 12 نفرند. خب طایفه بعدی از روایات، دسته دوم، روایاتی هستند که امام زمان علیه السلام رو خاتم الاوصیاء معرفی کردند. این روایت هم جالبه. جابر ابن عبدالله انصاری بله نقل میکنه که بر حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شدم، در مقابل ایشون لوحی بود که چشم رو خیره میکرد، در اون نام 12 نفر بود، 3 نام در روی اون، 3 نام در پشتش و 3 نام در آخر و 3 نام دیگه هم در حاشیه. اونها رو شمردم 12 نام، 4 تا 3 تا اسم بود اونجا. پرسیدم اینها اسامی چه کسانی است؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند هاذهی اسماء الاوصیاء، اینا نام اوصیاء، اولهم ابن عمی، اولینشون پسر عموم امیرالمؤمنین علیه السلام، و احد عشر من ولدی، و 11 تا از فرزندان من، آخرهم القائم صلوات الله علیه اجمعین، آخرینشون قائم است. قال جابر میگه من درو دیدم، حالا برای اینکه تأکید بیشتر بکنیم که این 12 نفر همون 12 امام ما هستن، جابر میگه دیدم که فرعیت فیها محمدن فی ثلاثه مواضع، 3 تا محمد دیدم در 3 جا، و علیان و علیان و علیان و علیان فی 4 مواضع، و 3 تا هم نام علی در اونجا دیدم. خب این هم روایت دیگری است که در کمال الدین نقل شده. روایت بعد که اون هم باز از کمال الدین مرحوم صدوق نقل کردن، تشرفیه که فردی به نام طریف خدمت خود امام عصر علیه السلام رسید. حضرت فرمودن انا خاتم الاوصیاء و بی یدفع الله عز و جل البلاء عن اهلی و شیعتی، و خدا به وسیله من بلا رو از اهل من و شیعیانم دفع میکنه. پس لقب خاتم الاوصیاء رو خود حضرت برای خودشون به کار بردن. دسته سوم روایاتی که در اونها تصریح شده که امام حسین علیه السلام در زمان رجعت بلا فاصله بعد از امام عصر علیه السلام رجعت می کنند و امامت رو عهده‌دار می شوند. ببینید روایتی در مختصر بصائر الدرجات از امام صادق علیه السلام: و یقبل الحسین علیه السلام فی اصحابه الذین قتلوا معه، سید الشهدا در میان همون اصحابی که در کربلا شهید شدند، همونها با همونها رجعت میکنند. و معه سبعون نبیا، با 70 پیامبر، کما بعثوا مع موسی بن عمران، فیدفع الیه القائم الخاتم. امام عصر علیه السلام، قائم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، خاتم نبوت رو به امام حسین علیه السلام تقدیم میکنند. فیکون الحسین هو الذی یلی غسله و کفنه و حنوته و یواری بهی فی حفرته. و سید الشهدا علیه السلام اون کسی است که امام زمان را غسل و کفن میدهند و در قبرشون دفن میکنند. روایت بعد رو ببینید. شیخ طوسی رحمت الله علیه در غیبت خودش نقل کرده، یملک بعد القائم رجل من اهل البیت، بعد از امام عصر علیه السلام مالک می شود، یعنی عهده‌دار می شود امامت رو دیگه، 300 سنه و یزداد و 9 سال، و هو المنتصر و هو المنصور و یطلب بدمه و بدماء اصحابه. او منتصر است و منصور است و او خون خودش و خون اصحابش رو میگیره. در روایات متعددی داریم که منتصر امام حسین علیه السلام هستند. این روایات زیاده، نزدیک 22 تا روایت داریم که بلافاصله بعد از امام زمان علیه السلام سید الشهدا صلوات الله علیه رجعت میکنن و کار رو به دست میگیرن. به عنوان نمونه یکی دیگه از این روایات رو هم بخونم. از امام صادق علیه السلام نقل شده، باز در مختصر بصائر الدرجات، سئل عن الرجعه احق هیه، از رجعت سوال شد آیا حقیقت هست؟ قال نعم. فقیل له من اول من یخرج، چه کسی است اولین کسی که رجعت میکند؟ قال الحسین یخرج على اثر القائم، حسین بلا فاصله پس از امام عصر علیه السلام، اثر یعنی به دنبال. قلت و معه الناس كلهم، همه مردم با او رجعت میکنن. قال لا، و ادامه حدیث که به بحث ما مربوط نیست. پس روایات متعددی داریم که بعد از امام حسین امام عصر علیه السلام سید الشهدا رجعت میکنند. اگر برداشت آقای احمد الحسن این باشه که 12 نفر غیر از ائمه ما خواهند آمد به نام مهدی، مخالف قطعیات و متواترات روایته، پس این برداشت قطعا غلطه. حالا بریم ببینیم برداشت صحیح چیه که پاسخ حلی ماست به روایت. بسیار خوب، اما پاسخ حلی که به روایت میدیم اینه که، عبارات رو من دوباره میخونم، فاذا حضرت الوفا، وقتی که وفات امام عسکری علیه السلام میرسه، فلیسلم ها الى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد علیه السلام، باید وصیت رو تقدیم پسرش با اسم محمد و با لقب مستحفظ بکنه. فذالک 12 اماما، اینها 12 امام هستند. ثم یکون من بعده 12 مهدیا، پس از او 12 مهدی خواهند آمد. فاذا حضرت الوفا، پس هنگامی که وفات او برسد، فلیسلم ها الى ابنه اول المقربین، پس باید تسلیم کند به فرزندش اولین مقربان. این عبارت دوم که فاذا حضرت الوفا فلیسلم ها الى ابنه، این به کی برمیگرده؟ آیا این به امام زمان برمیگرده یا باز دوباره به امام عسکری؟ یعنی آیا پیامبر اکرم همون ترتیبی که داشتن رو بعد از امام زمان هم ادامه دادن، یا دوباره برگشتن به دلیلی برای امام عسکری این عبارت رو به کار بردند؟ به علاوه شما دقت کنید که فاذا حضرت الوفا در عبارت دوم در بعضی نسخه ها نیامده، یعنی فقط فلیسلم ها تکرار شده. آیا این تکرار همون فلیسلم هایی که امام عسکری باید انجام بدن، وصیت رو تسلیم کنند، یا امام زمان علیه السلام؟ حرف ما اینه که اگر بپذیریم که امام زمان هستن، مخالف قطعیات روایات، پس این قول رو میذاریم کنار، قول احمد الحسنی ها رو میذاریم کنار، میریم سراغ این حرف، این برداشت رو میکنیم که همون امام عسکری دوبار تکرار کردن، پیامبر اکرم فرمودن همون ایشون باید بسپارد به فرزندش. حالا چرا تکرار کردن؟ چون میخوان یه بحث جدیدی رو شروع کنند و اون بحث رجعته، بحث مهدویته. تا به حال بحث امامت ائمه رو مطرح کردن، حالا از این به بعد میخوان مهدویت رو مطرح کنند. خب اول یه نکته رو پیامبر اکرم میفرمایند، میفرمایند که اون فردی که اولین مهدی است و اولین کسی است که بعد از امامان دوازدهگانه مهدویت رو آغاز میکنه، او سه تا اسم داره: احمد، عبدالله، مهدی. خب این کیه؟ ما میریم سراغ روایت دیگه. روایتی داریم در کتاب غیبت شیخ طوسی، فرمودن حذیفه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرد، گفت نزد حضرت بودیم، بحث مهدی پیش آمد. حضرت فرمودند انه یبایع بین الرکن والمقام، با او بیعت می شود بین رکن و مقام. ببینید، با او بیعت میشه بین رکن و مقام. این کیه؟ متعدد روایات قطعی داریم که امام زمان علیه السلامه، هیچ کسی جز ایشون نیست. کسی که بین رکن و مقام باهاش بیعت میشه، مهدی که بین رکن و مقام بیعت میشه. اسمه احمد و عبدالله و المهدی فهازهی اسماءه ثلاثتها، اینا سه تا اسم او هستند، این سه تا اسم یک نفرند و اون شخص کسی نیست جز امام زمان علیه السلام. خب پس این شاهد رو بگیرید، حالا بیاد ببینید که پیامبر اکرم چی میخوان بفرمایند. مطلب اینه که بر اساس روایات ما مقام مهدویت یه مقامی است که غیر از امامته. امامت برای 12 امام بعد از پیامبر اکرم ثابت است و اون امامت همیشه باهاشون بوده، از لحظه ای که پدرشون از دنیا رفته تحقق خارجی پیدا کرده، امامت ناطق رو شروع کردند و بعد از زمانی وقتی خدا اذن بده مهدویت رو شروع میکنن. مهدویت یه مقامیه که همون ائمه باید شروع کنه. حالا مهدویت چی هست؟ مهدویت حکومت و زمامداری و قیام دولت حق است در زمان رجعت. این اتفاق در طول دوران ائمه علیه السلام نیفتاده، حتی برای امیرالمؤمنین، حتی برای امام حسن علیه السلام که حکومت ظاهری داشتند. قیام دولت حق که این فقط در زمان رجعت با شروع، که شروعش از امام زمان علیه السلامه، یعنی در زمان ظهور و رجعت، ظهور به بعد، این در اون موقع اتفاق میفته. بنابراین امام عصر علیه السلام اولین مهدی هستند، به این معنی که اولین کسی هستند که مهدویتشون تحقق خارجی پیدا میکنه. اگر دقت کنی تو همین روایت، اول روایت، پیامبر اکرم فرمودن یا علی تو سه تا اسم داری نزد خدا در آسمان که یکیش مهدی است. و روایات دیگه هم داریم که تمام ائمه لقب مهدی دارن. خوندم یکیشو، کلهم هادون مهدیون، همشون مهدی هستن. این مهدویت در زمان رجعت اتفاق میفته به معنای تحقق دولت حقه. پیامبر اکرم اینو میخوان بفرمایند. شروع میکنن میگن که وصیت رو امام عسکری میسپارد دست امام زمان، پس این ضمیرهای فلیسلمها الی ابنه همه به امام عسکری برمیگرده، میسپارند دست امام زمان که او سه تا اسم دارد و او اولین مهدی است. البته اینجا اول المؤمنینه، ولی خب از این که گفتن 12 مهدی میان، این معلوم میشه که اولین مهدی امام عصر علیه السلام هستن. خب حالا میخوام بر اساس این یه تعداد زیادی از روایات رو بررسی کنیم که همشون همین مضمون رو میگند، که اتفاقا آقایون احمد الحسنی هم به این روایات خیلی تمسک کردن، خواستن از همینا استفاده کنن که بگن مهدی ها متعددند و غیر از ائمه هستن. حالا با این مطلبی که عرض شد شما بیا دقت کنین، تمام روایات همینو میخوان بگن، بلکه هر کدوم از روایات تایید حرف ماست. نمیخواد بگن که 12 نفر غیر از همون ائمه علیهم السلام هستند. خب روایت اول از امام صادق علیه السلام فرمودن ان منا بعد القائم 12 مهدیا من ولد الحسین، همانا از ما بعد از امام زمان 12 مهدی از ولد امام حسین. خب این از ما یعنی از ما ائمه دیگه، این خیلی روشنه. روایت بعدی از امام زین العابدین علی ابن حسین علیه السلام، یقوم القائم مننا، قائم ما ظهور خواهد کرد، قیام خواهد کرد. ثم یکون بعده اثنا عشر مهدی، پس از او 12 مهدی خواهد آمد. 12 مهدی بعد از امام زمان علیه السلام. دقت بفرمایید که امام زمان علیه السلام وقتی که ظهور می کنند و حکومت حق را تشکیل می دند، بعد به امام حسین علیه السلام می سپارند و بعد از وفاتشون دوباره رجعت می کنند. یعنی این 12 امام همشون رجعت دارند. حتی بعضی از ائمه رجعت‌های متعددی دارن، امیرالمؤمنین کرات متعددی دارن. پس این 12 نفر بعد القائم، این که تأکید شده بعد القائم، چون یکیش هم خود امام زمانن، خود امام عصر السلام بعد از وفات خودشون و وفات 11 نفر آبا و اجدادشون، این بعد خودشون رجعت میکنند. اینا همش دلالت میکنه. این روایتی که خوندم رو دقت بفرمایید، تو این روایت حتی ذریه بودن هم نیامده بود. روایت بعد از ابی بصیر امام صادق علیه السلام، یا ابن رسول الله انی سمعت من ابی که انه قال یکون بعد القائمه اثنا عشر مهدی، یا از پدرتون شنیدم که میفرمودن بعد از قائم 12 مهدی خواهد آمد. فقال انما قال اثنا عشر مهدی یا ولم یقل اثنا عشر اماما، نگفت پدرم فرمود که 12 مهدی خواهند آمد ولی نگفت 12 امام. بعد اینجا میفرمایند که ولکنهم قوم من شیعتنا یدعون الناس الی موالاتنا و معرفت حقنا. خب این روایت این مقداری مهمه و جای بررسی داره، خوب دقت بفرمایید. بسیار هم مورد استفاده احمد الحسنی ها واقع شده برای اینکه بگن این 12 مهدی غیر از 12 امام هستند. خب روایت رو دوباره ترجمه می کنم. گفت به امام صادق علیه السلام من از پدرتون شنیدم که 12 مهدی بعد از قائم خواهند آمد. فرمودن پدرم گفت 12 مهدی، نگفت 12 امام. اونها 12 نفر از شیعیان ما هستند که دعوت می کنند به موالات ما و معرفت حق ما. بسیار خوب. از این روایت اگر بخوان استفاده کنند که آقای احمد الحسنی یکی از ایناست، باز همون جوابا پیش میاد. اولا اون 12 نفر بعد از مهدی خواهند اومد، بعد اینها از ذریه نیستند، قومی از شیعیان هستند، اینا به موالات و معرفت حق دعوت میکنند نه به خودشون، و صراحتا اینا امامت ندارند، اینا امامت ندارند. خب ولی اینجا تا اینجا شاید بگید که حرف ما هم نشد، ما از موقع داشتیم میگفتیم 12 مهدی همون 12 امامند. روایت رو دقت بفرمایید، تو این روایت گفته شده که 12 مهدی غیر از 12 امامند، اما نفی نشده که همون 12 امام 12 مهدی هم هستند، یعنی اونا مقام مهدویت دارند. این 12 نفری که از شیعیان هستند و امام نیستن، اینها هم مهدویت می کنند، به این معنی که یدعون الناس الی موالاتنا و معرفت حقنا. یعنی اینجا تفسیر مهدویت اینها اومده، مهدویت اینها یعنی هدایتگری خاص اینها، هدایت شدن و هدایتگری خاصشون به این صورتی که به موالات و معرفت حق اهل بیت دعوت می کنند. پس اینها در زمان ظهور هستند. خب بله، اینها ممکنه عمال حضرت باشند، عیادی حضرت باشند، کسانی باشند که در زمان امام عصر علیه السلام یا در زمان ائمه بعدی در رجعت اینا بیان و دعوت کنند به اهل بیت، مشکلی نداره. ما نفی نکردیم که مهدی هایی که بعد از امام میان ولی امام نیستن خودشون، ما اینو نفی نکردیم. اما حدیث وصیت اونها رو نمیخواد بگه، همه حرف ما این بود، حدیث وصیت میخواد بگه که اون 12 مهدی همین 12 امام هستند. اینم از این روایت. پس توضیح این روایت یه وقتی مهم این نشه که این داره حرف احمد الحسنی ها رو ثابت میکنه. خیر، اونها قطعا خارجن از این داستان به همون دلالی که گفتیم. و این روایت هم هرچند که یک باب جدیدی باز کرده، بله چیزیه که ما تا به حال نشنیده بودیم که 12 نفر میان بعد از امام زمان اینا دعوت میکنن. خب بله مشکلی نداره، اینا در زمان رجعت میان، ولی در اون زمان اینا امام نیستن، لذا امام حی و حاضری در رجعت هست بالا سر اینها. اینا فقط ایادی حضرتن، ایادی ائمه هستند. خب روایت چهارم از امیر المؤمنین علیه السلام: یسلی فیه خلیفت القائم، در مسجد حیره خلیفه قائم نماز خواهد گذارد. لأن مسجد الكوفه لیزیق عنهم، چون مسجد کوفه برای اونها کوچیکه، برای نمازگزاران جاش کمه. و لیسلین فیه 12 اماما عدلا، و در اون مسجد کوفه 12 امام عدل نماز خواهند گذاشت. خب اینو میگن که این 12 امام عدل دیگه، خب این روشنه که امام جماعت هستن دیگه. در مسجد کوفه خلیفه امام علیه السلام، یعنی کسی که حضرت منصوبش کردن، میره تو مسجد حیره نماز میگذاره، به خاطر اینکه مسجد کوفه کوچیکه و در مسجد کوفه 12 امام نماز جماعت برگزار میشه، 12 تا امام عدل. خب اینا امام جماعت هستن، هیچ ربطی به امامت و اینها نداره. روایت بعد، روایت پنجم: عن الصادق علیه السلام بعد القائم 11 مهدی من ولد الحسین، بعد از امام عصر علیه السلام 11 مهدی از ولد حسین خواهند آمد. خب این که دیگه 11 گفته خیلی روشنه، اونایی که گفته بود 12 خود امام عصر رو هم در رجعت شمرده بود، این که گفته 11 حضرت رو نشمرده، خیلی واضحه، هیچ مشکلی هم نداره. روایت ششم: امام صادق علیه السلام فرمودن ان منا بعد القائم 11 مهدی من ولد الحسین، خب این هم روشنه که مربوط به رجعت. روایت هفتم: امام رضا علیه السلام اللهم صل على ولات عهده والائمه من بعده، والائمه من بعده، که در بحث فرزندی امام عصر علیه السلام این روایت مطرح شد، این دعایی که در مفاتیح الجنان هم اومده. خب این هم دلالت میکنه که اینها بعد از امام زمان خواهند آمد، صرفا همین که امامانی بعد از امام زمان خواهند آمد، این مال رجعت با توضیحات که دادیم روشن شد. امام باقر علیه السلام فرمودن و فیها، یعنی در مسجد کوفه، یکون قائمه والقوام من بعده، در مسجد کوفه قائم خواهد بود، خواهد ایستاد و قوام بعد از او خواهند بود. این هیچ چیزی رو ثابت نمی کنه، قوام بعد از امام عصر علیه السلام کیا هستند؟ خب اینها یا کسانی هستند که امام عصر اونها رو نصب کردند برای کاری، یا اینکه ائمه‌ای که هستند که در رجعت در مسجد کوفه در واقع حکومت خواهند کرد، مرکز حکومتشون مسجد کوفه خواهد بود. روایات متعدده، من دیگه بیش از این نخونم، یه دونه روایاتم اشاره کنم که خیلی بهش پرداختن و بررسی کردن، از اون استفاده کردن، یه مقدار مشکل داره، اینم دارم، اینم خدمتتون عرض میکنم. عن الباقر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله انی و اثنا عشر من ولدی، انی من و 12 نفر از ولد من، و انت یا علی زر الارض بنا او تدالله الارض انتسیخ به اهلها، من و 12 نفر از ولد من، از فرزندان من، و تو یا علی میخهای زمین هستیم، زر الارض یعنی اوتاد زمین، میخهای زمین، بنا او تدالله، به وسیله ما خدا زمین رو نگه داشته، فاذا ذهب الاثنا عشر من ولدی ساخت الارض به اهلها، اگر 12 ما از زمین برداشته بشه بره، زمین اهلش رو فرو میبره. این روایت در کافی شریف اومده، جلد 1 صفحه 534، معتبرم هست. آقایون احمد الحسنی خیلی به این میپردازن و میگن که این روایت نشون میده که 13 نفر امام داریم، یکی امیر المؤمنین، 12 تا هم از نسل پیامبر. خود پیامبر فرمودن انی و اثنا عشر من ولدی. پاسخ اینه که پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها را خواستن بفرمایند، حضرت زهرا هم فرزند پیامبرن، من و 12 نفر از فرزندان من، خب یکیش صدیقه طاهره سلام الله علیها است دیگه، خیلی روشنه. ما 14 نفر ببینید وقتی خودشون رو دارن در جرگه این افراد میارند، پس معلومه میخوان یه ویژگی مشترکی برای 14 نفر بگند. ویژگیش هم خودشون فرمودند، میخهای زمین هستیم، یعنی باعث استحکام و قوام دنیا هستیم. خب این یکیش صدیقه طاهره است، خیلی روشنه، این بحثی نیست. ضمن این که اگر اونها اصرار کنند که نه اینطور نیست، حضرت صدیقه جز این 12 نفر نیستند، جز این اولاد پیامبر نیستند، خب البته حرف بی ربطیه، یعنی واقعا هیچ دلیلی برای حرفشون ندارن. ولی ما در روایاتی داریم که همین روایت با همین سند اومده، به جای اثنی عشر من ولدی احد عشر من ولدی اومده، یعنی من و 11 نفر از فرزندان من و تو یا علی. بعد ادامهش هم همینه، فاذا ذهب احد عشر من ولدی، اگر 11می بره ساخت الارض به اهلها. این دیگه هیچ جایی برای حرف اونها نمیذاره. ببینید پس روایت یا اونطوری که پیامبر فرمودند 12 یا 11. اگر 11 باشه که به هیچ وجه احمد الحسن اینها رو نمیگیره، او رو که نمیگیره. اگر 12 باشه صدیقه طاهره سلام الله علیه ها، احتمال داره که هر دو رو پیامبر فرمودند، یعنی در دو جا دو عبارت فرمودند و دو مقصود داشتند. روایت آخر از امام باقر علیه السلام این رو هم بخونم، الاثنا عشر امام من آل محمد کلهم محدث من ولد رسول الله و من ولد علی. 11 امام از اهل بیت پیامبر همشون محدث هستند از نسل پیامبر و از نسل علی، و رسول الله و علی و علیون هم الوالدان. این روایت هم مورد استناد اونها قرار گرفته. چرا؟ چون توش گفته 12 نفر از نسل پیامبر و حضرت علی، و پیامبر و امیرالمومنین دو پدر این 12 نفرن. میگن خب این 12مش احمد الحسن دیگه. خب اینم توضیحش همینه که پیامبر وقتی میفرمایند که، یعنی وقتی روایت اینطوره که 12 نفر از نسل پیامبر و علی، این یعنی این که صدیقه طاهره سلام الله علیه هم جز این 12 نفرند، ولی از نسل پیامبرش هستند، نه از نسل، یعنی از فرزند امیرالمومنین نیستن، اما از نسل پیامبرن. به خاطر غلبه است، اصطلاحا تقلیب میگن. اینجا تقلیب دادن دیگه، نفرمودن که 12 نفر از نسل من و 11 نفر از نسل تو یا علی، که اگه اینطوری میگفتن باز اونا میگفتن که 11 نفر دیگه غیر از اون 12 نفر، باز اینجا یه بازی در می آوردن. لذا فرمودن 12 نفر از نسل من و تو، و من و تو دو پدر هستیم، و رسول الله و علیون هم الوالدان، من و تو پدر هستیم، بقیه فرزند هستند. این 12 نفر یکیشون صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست، با این توضیحی که داده شد. پس این تمام روایاتی که اونها استناد میکنند برای مهدویت 12 گانه، ائمه 12 گانه، مهدیان 12 گانه، همه رو بررسی کردیم و گفتیم که اینها همه یا دلالت بر رجعت دارند، یا اینکه یعنی دلالت بر همون ائمه دارند که در زمان رجعت برمیگردند، یا اینکه بحث رجعت هم درش مطرح نیست، مثل همین روایت آخر که فقط بنووت فرزندی پیامبر و اینها رو مطرح کردن. در هر صورت همون ائمه ما منحصر در همون هاست، خارج نخواهد شد. این نکته رو هم در مورد روایت آخر اضافه کنم، همین روایت رو شیخ مفید از مرحوم کلینی نقل کرده، همین روایت آخری که گفتم 12 نفر از نسل پیامبر و علی، نقل کرده به این صورت: اثنا عشر الائمه من آل محمد کلهم محدثون علی ابن ابی طالب و احد عشر من ولده و رسول الله و علیون هم الوالدان. دیگه روشن‌تر از این چی دیگه؟ 12 امام از آل محمد همشون محدث هستن، علی ابن ابی طالب و 11 نفر از فرزندان او، و پیامبر اکرم و امیر المؤمنین دو پدر هستن. این رو هم ارشاد جلد 2 صفحه 347 شیخ مفید نقل کرده. دقت بفرمایید، شیخ مفید از مرحوم کلینی نقل کرده ها، اون روایت در کافی اومده، کافی که الان به دست ما رسیده، اون نسخه‌ای که الان به دست ما رسیده اون مدلی بود که اول گفتم. نسخه‌ای که به دست شیخ مفید رسیده بوده و ایشون نقل کردن به این نحو دومه. پس ما بهتره که به این نسخه شیخ مفید اعتنا کنیم، چون این نسخه‌ای که الان تصحیح شده توسط معاصرین، یکی از آقایون فاضل معاصر تحقیق شده، این نسخه معلوم نیست معتبرتر باشد نسخه شیخ مفید، بلکه اون نسخه شیخ مفید نزدیکتر بوده به شیخ کلینی و ایشون نقل کرده قابل اعتناتره. این بحث هم تا اینجا خاتمه پیدا میکنه. پس جواب حلی حدیث وصیت هم روشن شد، همان ائمه هستند. پیامبر اکرم در انتهای وصیتشون باب رجعت رو باز کردند و البته ادامه هم ندادند، یعنی دیگه لازم نبوده که همه ائمه رو ادامه بدند، فقط کافی بود که بگن مهدویت شروع خواهد شد با امام اسعد علیه السلام. بله، این بحثا تمام پاسخ احمد الحسن رو داد، اما یه مطلب کوچیک آخر سر میمونه و اون بحث فنی سندشناسیه. ما باید سند این حدیث وصیت رو هم بررسی کنیم. چرا باید سند رو بررسی کنیم؟ اینو من خدمت عزیزان بگم، بعد از اون دیگه بحث تخصصیه، بحث خود وارد بشیم به بحث سند تخصصی. من فقط بگم که چرا باید سند این حدیث رو بررسی کنیم، در حالی که ما قبلا متن حدیث رو چنان توضیح دادیم، به نحوی توضیح دادیم که به فرض که حدیث کاملا صحیح و سند باشه، اصلا ما خودمون از گوش با گوش خودمون از دهان مبارک پیامبر اکرم شنیده باشیم، بازم حدیث معنیش روشنه، هیچ مشکلی نداره، یعنی چیزی نیست که ما رو نگران بکنه. اما چرا باید سند رو بررسی کنیم؟ چون عبارت حدیث وصیت همونطور که دیدید دو قسمت داره. قسمت های اولش خیلی روشنه، پیامبر دارن وصیت میکنن به ائمه علیهم السلام، اول امیر المؤمنین بعد سایر ائمه. آخرش که میان میفرمایند بعد از باید بسپرد به فرزندش، اینجا دوتا برداشت شد، یه برداشت احمد الحسن، یه برداشت ما. ما نشون دادیم که با برداشت خودمون میتونیم روایت رو طوری معنی کنیم که خلاف قطعیات و متواترات روایت دیگه نشه، مشکلی پیش نیاره، اون روایات رو رد نکنه، ولی اونها اصرار دارن که برداشت خودشون داشته باشن. ما میگیم آقایون اگر میخواهید یک اعتقاد بنا کنید، اگر میخواهید مطلبی رو به عنوان دین بپذیرید و به خدا نسبت بدید، بگید خدا چنین چیزی رو در دینش قرار داده، باید حجت شرعی داشته باشید. حجت شرعی یعنی چیزی که شما قطعا و یقینا بتونید بگید به خدا نسبت، خدا این رو از ما قبول میکنه در قیامت، اون چیزی که ما در مقابل خدا بتونیم به اون نسبت بدیم. این بحث رو توی رؤیا هم مطرح کردیم. ما تو رویا نمیتونیم بگیم که من خواب دیدم بنابراین مثلا چنین فرع فقهی مثل اذان اینطوریه، به این نحو است، اینجوری میخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن که ان دین الله اعظم من ان یرا فی النوم، دین خدا بالاتر از اینه که در خواب دیده بشه. اینجا هم باید ببینید که باید دقت بشه، ما باید روایتی رو بپذیریم، ما که فاصله داریم با معصوم، روایات به ما رسیده، باید روایتی رو بپذیریم که حجت شرعی داشته باشیم. روایتی که افراد موثق یعنی راستگو، کسانی که تعمد بر دروغگویی ندارند، انسانهای صادقی هستند، اینها از معصوم، یکیشون از معصوم شنیده باشه، بعد برای یکی دیگه نقل کرده باشه، او هم مثل خودش موثق، بعد برای یکی دیگه نقل شده باشه، او هم موثق، سینه به سینه بدون فاصله به ما برسه و ما سند این روایت رو متصلا داشته باشیم، این روایت میشه روایت صحیح و سند. خب باز همینجا، قبلا همین نکته رو گفتم، باز همینجا احتمال داره که یک خطایی کرده باشن، یه عبارت این جابجا شده باشه، حافظهشون یاری نکرده باشه، ننوشته باشن، نقل به مضمون کرده باشن. اینجا ما دلایل قطعی داریم که چنین روایاتی رو بگیرید و بهش عمل کنید، هرچند که خطایی درش رخ داده باشه خدا شما رو میبخشه، اون خطا معفوه. بنابراین این روایت به پشوانه اون دلایل قطعی که آیات قرآن است و سیره و اینا بماند، اون بحثی که علما در اصول مطرح میکنن، این روایت به پشتوانه اون ادله میشه حجت شرعی برای ما. اما روایتی که ندونیم این راویش ثقه است یا ثقه نیست، یعنی این راویش اصلا کیه، این راوی ممکنه یه آدم جعالی باشه، بسیار دروغگو باشه، همینطور به اهل بیت و پیامبر افترا بزنه، راوی ممکنه که یک آدم بسیار پر خطایی باشه، حتی اینم بررسی میکنن، میگن کسی که مرتب خطا کرده در نقلهاش، اینا همه بررسی میشه، به چنین کسی نمیشه اعتماد کرد. راوی که ندونیم کیه، راوی که بدونیم موثق نیست، عادل نیست، یعنی صادق نیست در حرفش، یا کسی که بسیار ضعیفه در نقل، بسیار اصطلاحاً ضبوط نیست، به اینها نمیشه اعتنا کرد. این روایت، خطاب به آقایون احمد الحسنی میگیم، این روایت سندش از اون دسته است که بسیار ضعیفه، تقریبا تمام راویانش مجهول، نمیدونیم کیند، افراد موثق این روایت رو نقل نکردند. البته ما مشکلی نداریم، چون ما معنی روایت رو طوری معنا کردیم که با روایات محکم دیگه تأیید شد، قسمت اولش که هیچ مشکلی نداشت، قسمت دومش رو هم طوری معنا کردیم که روایات دیگه او رو تأیید میکنن و معنامون هم کاملا به ظاهر روایت میخوره، درستم هست، از خودمون حمل نکردیم به روایت. اما شما که میخواد این معنای عجیب رو در بیارید که یه کسی فرزند امام زمانه، امام زمان وصیت رو به او میسپرد و حالا بعد از امام زمان میاد مهدویت رو عهده‌دار میشه، این دلیل میخواد. شما که اینطوری میخواد برداشت کنید و با این کار اون روایات قطعی و متواتر رو، اون چند دسته روایات رو بزنید کنار، باید یه حجت شرعی محکم داشته باشید که ندارید. سند این روایت ضعیفه، که این بحث چون خیلی تخصصیه ما هیچ مشکلی نداریم که مطرحش کنیم. من فقط به عنوان نمونه چند نفر از راویانش رو میگم. آقای احمد ابن محمد ابن خلیل در کتب رجالی مجهول، اسمش اصلا نیامده. خود آقای ناظم العقیلی از بزرگان پیروان احمد الحسن که اسمش رو زیاد بردیم، گفته که اعتراف کرده ولم یبق احد من روات الوصیه لم یعلم تشیعه الا احمد ابن محمد ابن الخلیل. هیچ کس از روات وصیت نیستش که تشیعش محرز نشده باشه جز احمد ابن محمد ابن خلیل، که این یکی دیگه تشیعش معلوم نیست، یعنی عدالتش معلوم نیست، یعنی خود این یکی رو خود ناظم العقیلی هم تایید کرده، بقیهش رو قبول نداره ولی اشتباه میکنه. برید بررسی کنیم در کتابای رجالی، بقیهشون هم تایید نشدن، بقیهشون هم موثق نیستند. مثلا جعفر ابن احمد مصری، یکی از مجهولین رجاله، اصلا شناخته نشده. ابن حجر عسقلانی او رو آورده تو کتابای سنی، ما در کتابای شیعه نداریم. ابن حجر عسقلانی از رجالیون سنی او رو آورده و گفته رافضی و فاسد العقیده. خب به صرف این که ابن حجر گفته باشه او رافضی است که معلوم نمیشه این شیعه عادل بوده، چون رافضی از نظر اونا معانی متعددی داره، هر رافضی که شیعه عادل نیست، عادل نیستش، معلوم نمیشه که عادل بوده. همچنین حسن ابن علی عم جعفر ابن احمد المصری، اینم در کتاب رجالی نیست. علی ابن بیان پدر حسن ابن علی، این هم مجهوله، نه قدحی داریم نه مدحی، هیچ توصیفی از این نیامده تو که اصلا شناخته نیستن، این راویان معلوم نیست کیان. خب ما چجوری میتونیم اعتماد کنیم، یه اعتقادی رو بنا کنیم کسی به ما نقل کرده که هیچی شناخت از اون نداریم، نمیدونیم این آقا اصلا درست میگه غلط میگه. خب این هم از بحث سندش که بیش از این نمیپردازیم، فقط به عنوان اشاره بگم که آقایون احمد الحسن عبارتی از شیخ طوسی میارن برای تایید سند که اون عبارت هیچ دلالتی بر مقصود اونها نداره. در یک جمله اونها میگن شیخ طوسی فرموده این سند متواتره، این مضمون متواتره. ما پاسخ میدیم که وقتی کل کلام شیخ طوسی رو میخونیم معلوم میشه که بحث 12 امام رو میگه متواتره، نه این روایت، چون شیخ طوسی این روایت رو به همراه 14 روایت دیگه، 13 روایت دیگه، در مجموع 14 روایت در پاسخ به واقفیه آورده که واقفیه معتقد بودن امام کاظم علیه السلام امام قائم هست و آخرین امامه. شیخ طوسی 14 تا روایت در پاسخ به اونها میاره و میگه همونطور که ما قبول داریم این روایات رو، شما هم قبول دارید، چون ما در تشیعمون تا امام کاظم علیه السلام که مشترکیم، هممون این روایات رو قبول داریم از اجدادشون، همونطور که هر دومون این دست روایات رو قبول داریم، شما باید بپذیرید که امامان 12 نفرند. خب این روایت حدیث وصیت هم همینو گفته بود، گفته بود امامان 12 نفرند. شیخ طوسی این مضمون رو میگه متواتره، نه اینکه دقیقاً این روایت، اصلا اشاره نداره که خصوص روایت وصیت این روایت خاص متواتره و صحیح السنده، نه، میگه این مطلب در کتب شیعه تصحیحش موجوده، قطعیست، متواتره. خب بله این مطلب متواتره، مطلب 12 گانه بودن ائمه علیهم السلام. پس تصحیحی که شیخ طوسی کرده، تأییدی که کرده، به سند این روایت نمیخوره، به این مضمون میخوره. مضمون رو هم ما هم قبول داریم، درش اصلا خدشه این نیست. نتیجه بحث این که این روایت به خصوص سندش ضعیفه، بنابراین برداشتی که شما میخواید بکنید به هیچ وجه حجیت براش نمیتونید ثابت کنید. در یک جمله خلاصه بحث رو عرض کنم، ما ثابت کردیم حدیث وصیت آقای احمد الحسن رو شامل نمیشه، چون احمد الحسن فرزند امام زمان نیست. اگر میخواست اولین مهدی باشه، باید بعد از امام زمان میآمد، نه قبل ایشون، و باید توسط امام زمان علیه السلام معرفی و تنسیس میشد. او زودتر اعلام کرده و به علاوه ادعای امامت کرده که در روایت روشنه و در اون روایت دیگه هم تصریح شده بود که این 12 مهدی امام نیستند. خب حالا این از پاسخ احمد الحسن. پاسخ نقضی که به روایت دادیم اینی که روایت برداشت احمد الحسن از روایت خلاف متواترات قطعی روایات چند دسته که عرض شد، و برداشت صحیح اونیه که ما میگیم که این روایت حدیث وصیت مربوط به ائمه اثناعشری است که در زمان رجعت همونها بازگشت میکنند و مهدویت میکنند، یعنی شأن مهدویتشون تحقق خارجی پیدا میکنه. دیگه فکر نمیکنم در این بحث نکته ای مونده باشه و کامل تر از این بشه بحثی رو مطرح کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.